بسم الله الرحمن الرحیم. متافیزیک زندگی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل سوم، هستانه، حرکت جوهری، صفحه 29. بسم الله الحکیم. 1. هستی و چیستی دو رکن وجود است، یعنی آگاه بودن بر بودن و آگاه بودن بر چه بودن. 2. پس خود آگاهی اساس و ذات هستی است. 3. هر آنچه که وجود دارد می داند که وجود دارد، حتی یک قطعه سنگ، زیرا اگر سنگی را برداری و رها کنی دوباره به زمین باز می گردد و واکنش نشان می دهد و دارای حرکت و جنبش است. پس می داند که وجود دارد. 4. پس حرکت جوهری خودآگاهی است و آن دو نوع است، حرکت جوهری یا باطنی و حرکت فیزیکی. 5. پس هر چیزی که هست می داند که هست و لذا هست، ولی هر چیزی نمی داند که چیست. 6. فقط انسان است که دارای گوهری که چیستی است. 7. در میان افراد بشری نیز انگشت شمارند که بر عرصه چیستی وارد می شوند و این هستی ویژه انسان است. 8. انسانی که بر چیستی هستی وارد نشده است، یک موجود جانوری، نباتی یا جمادی و بلکه پستر است. 9. عارفان سالک وادی چیستی هستی می باشند. 10. اکثر آدم ها آگاهی بر بودن را کافی می دانند و همین که می دانند که هستند را کافی می پندارند. 11. حرکت فیزیکی موجب آگاهی بر بودن است و به انسان بودنش را خاطر نشان می کند، ولذا اکثر آدم ها در حرکت و جنب و جوش هرچه بیشتر احساس وجود می کنند و این احساس هستی را کافی می دانند. 12. ولی چیستی هستی محصول حرکت باطنی یا حرکت جوهری است، یعنی آن که از خود می پرسد که من چیستم، حرکت جوهریش آغاز شده است. 13. موتور محرکه و گوهری حرکت جوهری در انسان من چیستم است و این انسانیت بشر است و حرکت او به سوی ذات هستی و خداوند خالق است. 14. من چیستم همان الوهیت بشر است و غایتش درک حضور خداوند در خیشتن است و خود خدایی. 15. من چیستم در هیچ موجودی جز انسان حضور ندارد، که در حقیقت کسی در اعماق ذاتش از او می پرسد که تو چیستی؟ این همان الوهیت و حضور خدا در بشر است. 16. این ندای تو چیستی یا تو کیستی در همه انسانها از دوران کودکی از اعماق وجدان به گوش می رسد، ولی اکثران به این ندا پاسخ نمی دهند و به تدریج گوش خود را به آن کر می کنند و به قول قرآن کریم کر می شوند و کور، کر می شوند به درون خیش و کور می شوند به بیرون خیش. 17. آنچه که گوش و چشم و هوش و سایر حواس و ادراک آدمی را رشد و تعالی می بخشد و مستمرن دقیق تر می کند، گوش فرا دادن و پیگیری ندای تو چیستی در خیشتن است. همه حرکت ها و رشد ها از گوش شروع می شود، یعنی گوش دادن به ندای تو کیستی. 18. آنچه که هستی محض و آگاهی بر وجود داشتن در انسان را مستمرن زنده و حاضر نگه می دارد، همانا چیستی است و گوش دادن به تو چیستی و پیگیری و پاسخ به این سوال ذاتی. 19. آنان که پیگیر تو چیستی ذات خود نیستند، به تدریج هستی خود را فراموش می کنند و از هستی ساقط می شوند، زیرا آن که نمی داند که هست نیست. 20. گوش دادن به ندای تو چیستی همانا گوش دادن به خدا و به یاد آوردن اوست و این یاد موجب هستی انسان است، ولذا قرآن می فرماید که کسی که خدا را از یاد ببرد، خدا هم او را از یادش می برد و از یاد خودش می رود. و این سقوط از هستی است و ابتلای به نابودی. این ابتلا همانا ابتلای به دوزخ و انواع عذاب هاست و در این عذاب هاست که آدمی باز هستیش را به یاد می آورد و خدا را صدا می زند. یعنی خداوند به واسطه دوزخ و عذاب هاست که آدمی را از نابود شدن می رهاند. 21. افلا تذکرون که در قرآن مکررن آمده است بدین معناست که چرا خودتان را به یاد نمی آورید. 22. کل قرآن که کتاب ذکر است، کتاب هستی بخش به انسان است. 23. معنای غفلت و نسیان در قرآن دقیقاً به معنای از یاد بردن هستی خیش است که مترادف با کفر و ضلالت است. 24. آنچه که انسان را به خدا می رساند در خیش و به هستی جاوید ملحق می کند و خدعا می کند و به چیستی پاسخ عملی می دهد، امانا به یاد داشتن مستمر هستی خود و گوش دادن دمادم به تو چیستی است. 25. تو چیستی هرگز پاسخی منطقی و علمی و ذهنی ندارد و کارش فقط این است که حرکت جوهری را جاری می سازد و انسان را در درونش به حضور خدا می رساند و بر جای او می نشاند و به او نشان می دهد که تو منی و من تو هستم. 26. و یکی شدن این من، تو، همان مقام توحید است که مقام وجود است، وجود جاوید و الهی. 27. برای آدمی بودن محض و آگاهی بر وجود داشتن کافی نیست و وجودش را ارضا نمی کند و بلکه تازه مواجه با یک خلا و برزخ و هیچی و حس نابودی می سازد. 28. در حقیقت، حس بودن محض آستانه نابودن است. این بودن ذهنی عین نابودن را به طرزی حیرت آور تدائی و القا می کند و رضا آدمی از خود می گریزد و این است راز غفلت و نسیان و کفر بشری. الا این که به جستجوی چیستی خود براید و دمادم به تو چیستی گوش فرادهد. 29. تو چیستی چون مرکبی روحانی است که انسان را به حضور خدا در خود می رساند. این مرکب روحانی همان جریان گوش فرا دادن مستمر به این ندای ذات است. 30. انسان لحظه ای هم نباید از این سؤال بی پاسخ خسته شود و گوش خود را بران ببندد. این گوش بستن همان واقعه کفر و غفلت و نسیان و زلالت و راز از خود بیگانگی بشر است و ابتلای به دوزخ عذاب ها. 31. این خود آگاهی هستانه به همان میزان که هستی بخش است، نیستی بخش هم هست و انسان را بر ذات فنای خودش هم بیدار می کند و انسان را بر مرز بود و نبود سرگردان می نهد. با آنچه که انسان را از سقوط در نیستی می رهاند، پیروی و گوش دادن به ندای تو چیستی می باشد. 32. پاسخ و پیگیری سؤال تو چیستی مطلقاً تجزیه و تحلیل های روانشناختی و فلسفی و عرفان نظری و امثال هم نیست. هرچند که این امور کما بیش رخ می نمایند، ولی آن که دل به این نظریه ها خوش کند، دچار غفلت و نسیانی به مراتب پیچیده تر می شود و از حرکت جوهری ساقط می گردد. این پاسخهای فلسفی ابلیس وجود انسان است و ابلیسی تر از آن عرفان نظری و بدون حرکت جوهری است. 33. پس چیستی ضامن بقای هستی در بشر است؟ و علاوه بر این، بستر حرکت جوهری و عرفان و تصوف و هدایت باطنی است. 34. یکی از نتایج اولیه گوش دادن به ندای تو چیستی، این است که تبدیل به من چیستم می شود. و این سرآغاز واقعه خلافت است که من بر جای تو می نشیند. و این خلافت و استمرارش به تدریج منجر به وقوع بقایعی در آفاق و انفس می شود که آیات و بینات الهی را آشکار می سازد در درون و برون. 35. مجموعه آثار کتبی و حوادث ما برای طبیعی زندگی بنده حاصل گوش دادن مستمر به تو چیستی بوده است و همین، یعنی اینها محصول و پاسخ به چیستی وجودم بوده است. 36. تو چیستی ندای وجود است که عدم آدمی را به چالش می کشد تا نابودیش را به خودی خود آشکار سازد تا وی را طالب وجود سازد. 37. گوش دادن به ندای تو چیستی معرفت بشری را به این پاسخ می رساند که من نیستم، و این سرآغاز طلب وجود است و روی کرده انسان به خداوند و سرآغاز حرکت جوهری. 38. گاه گوش فرا دادن به تو چیستی روان آدمی را به انقلابی بر علیه خیشتن می کشاند، از نوع انقلابات عرفانی که در حیات برخی عرفا گزارش شده است. 39. تو چیستی ندای روح به تن آدم است، ولذا کل جریان فلسفه و حکمت و عرفان چیزی جز دیالوگ تن و روح نیست یا گفتگوی انسان و خدا. 40. از این منظر بهتر درک می کنیم که چرا علی علیه السلام معرفت نفس را برترین ذکر و عبادت می داند، زیرا معرفت نفس چیزی جز حاصل گوش دادن به تو چیستی نیست که به دیالوگ و رابطه مستقیم انسان و خدا می انجامد. اشتغال به تو چیستی در زندگی از مصادیق دائم الصلات و دائم الذکر بودن است، و این است که عارفان از عبادات سوری و فاقد حرکت جوهری بی نیازند، زیرا عبادت اگر به حرکت جوهری منجر نشود عبادت ضد عبادت است و آدمی را در فیزیک و بدن خیش محبوس نموده و از متافیزیک وجود باز می دارد، ولذا این نوع عبادات باعث شقاوت و جنون و جنایت می شود. این است راز مفاسد و جنایات حاصل از عبادات و شریعت فاقد معرفت نفس و عرفان. فصل چهارم، مسائل متافیزیک. بسم الله الوار. 1. عموماً می‌پندارند که تجربیات ما برای طبیعی بشر امور مربوط به اجنه و معجزات و کرامات و خواب و رویاهاست و بس، در حالی که این امور اساساً واردات متافیزیکی و غیبی هستند و نه تجربیات عارفانه و ارادی بشر از وجه ماورایی وجود خیش. 2. کسی که در حیات روزمرهش نظر به وجه غیبی و متافیزیکی و الهی امور ندارد، واردات ناخودآگاه ماورای طبیعی هیچ خیری به حالش ندارد و جز بر کبر و غرور و جنونش نمی افزاید و نهایتاً یک فالگیر و کفبین و خوابین بازاری می شود و تباه می گردد. 3. عشق و محبت یک واقعی متافیزیکی است و دریچه‌ای گشوده به عالم غیب است برای اهل معرفت و ایمان، و غفلت از این امر منجر به فاجعه می شود و عاقبت عشق به عنوان یک بلای آسمانی تلقی می شود که خود اعتراف بزرگی است. 4. انسانی که یا عاشق است یا معشوق، اگر حق الهی این واقعه را بداند، دارای یک حیات متافیزیکی است و با مشاهدات و مکاشفات غیبی کثیری روبرو می شود. 5. خوابیدن یک واقعه متافیزیکی است، زیرا سفر به عالم غیب است و آن که به این امر ایمان دارد و با فکر و ذکر می خوابد، به راستی به تجربه ای از معراج روحانی نائل می آید که حیات بیداریش را دارای کرامت و روحانیت می سازد. 6. اگر آدمی به راستی نمی داند که از کجا آمده و چه می کند و به چه سرنوشتی می رود و افکار و احساساتش چیست و تماماً به شانس و اقبال توسل دارد و تفعل می کند، پس در جهانی متافیزیکی و اسرارآمیز و غیبی زیست می کند. و به میزانی که بر این حقیقت باور دارد دقیق تر می شود و متافیزیک جهان را از بطن فیزیک استخراج می کند. 7. آنچه که آدمی می داند نسبت به آنچه که نمی داند و نمی فهمد بس ناچیز است و این بدان معناست که انسان در جهان متافیزیکی و سحرآمیز و غیبی زیست می کند. 8. وقتی گلی را می‌بینی یا می‌بویی و روحت پرواز می‌کند، پس با یک پدیده متافیزیکی سر و کار داری. زیرا مطلقاً این اثر را در نمی‌یابی به عقل فیزیکی خیش. 9. وقتی با یک نگاه عاشق می‌شوی و دل و روحت بی‌قرار می‌شود و جان و تنت مست و مدهوش می‌گردد، از دوچار یک واقعه متافیزیکی شده‌ای. زیرا آن را به عقل مادی فهم نمی کنی. 10. به بهانه های نامعقول شاد و اندوهگین یا آرام و بیقرار می شوی. این یعنی آن که تو هم موجودی ما برای طبیعی هستی و هم همه پدیده ها و بقایع کوچک و بزرگ محیط زیست تو اسرارآمیز و غیبی هستند. 11. بیماری های کوچک و بزرگ جملگی حوادث ما برای طبیعی هستند، از ویروسی و میکروبی و عفونی و گوارشی و قلبی و عصبی و روانی. 12. یاد کسی تو را شاد یا اندوهگین یا بیقرار و متشنج و آتشین می کند و به گریه می اندازد. این واقعی متافیزیکی است. 13. نفسی که می آید و می رود بی خود و بی ارادی تو و به ناگاه از کار می افتد و از جهانی دیگر سر بر می آوری. اینها همه پدیده ها و وقایع اسرارآمیز و ماورای طبیعی است. 14. در جهانی مملو از اسرار و ارواح و اعمال اسطوره‌ای و اشیای جادویی زیست می کنیم و غافلیم. 15. آنچه که فیزیک نامیده می شود صورت متافیزیک است. همه امور معجزه هستند. فقط عادات و بیفکری ماست که متافیزیک را فیزیک جلوه می دهد و اسرار و معجزات را اموری پیش پا افتاده و حل شده می نماید. 16. فرق کافر و مؤمن و جاهل و عارف در این است که یکی فیزیک را متافیزیک می یابد و دیگری متافیزیک را فیزیک می بیند. این فرق بین کور و بیناست، مرده و زنده و موجود و معدوم. 17. پاسخهای سطحی و کودکانه و ابلهانه علوم مدرن به پدیده های جهان هستی یکی از علل غفلت بشر مدرن از هویت ماورای طبیعی طبیعت است با دیپنداشتن امور غیر عادی. 18. آنچه که عادی و معمولی نامیده می شود، تکرار وقایع متافیزیکی است. هرچه که تکرار می شود، آدمی می پندارد که آن را فهمیده است و حل است. 19. اگر از احوال و اوضاع و سرنوشت و حوادث زندگی خود هیچ سر در نمی آوریم، بدان معناست که غرق در حیات ما برای طبیعی و فوق مادی و سراسر معجزه آسا هستیم. 20. علوم و تکنولوژی مدرن موجب سهویت و غفلت هوش و حواس بشر مدرن شده است، در حالی که خود این تکنولوژی پدیده ای سراسر ماورای طبیعی و حیرت آور است که توضیحات علمی آن بس مضحک و ابلهانه است و بدون آن که عظمت این پدیده ها را به انسان تفهیم کند، ذهن را قانع و در واقع تعطیل می کند و حیرت را می کشد. 21. قوانین علت معلولی و به اصطلاح علمی و عقلانی بزرگترین حجاب بر عظمت ماورای طبیعی و ملکوتی جهان طبیعت است که به دروغ ذهن انسان ابله را قانع می کند و از مکاشفه باز می دارد و همه امور را عادی جلوه می دهد. 22. معجزات الهی و حوادث ماورای طبیعی فقط عامل به هوش آورنده هستند که انسان کل جهان را معجزه الهی ببیند و به آسانی از کنار آن نگذرد و هر چیزی را نشانه الهی و پدیده ای لاهوتی دریابد. 23. آیا تو به واسطه ی عقل و هوش و علم و فن و تجربه های فیزیکیت تا چه حدی توانسته ای زندگیت را سامان دهی؟ تقریبا هیچ. پس تو موجودی متافیزیکی و ناشناخته‌ای و در جهانی سراسر اسرارآمیز زیست می کنی. پس با چشمی بازتر و عمیق‌تر و ماورای طبیعی‌تر بنگر و به فرمول‌های ساده و مادی قانع مباش. 24. آیا چند ساعت از عمری را که پشت سر نهاده ای می توانی به خودت عرضه کنی؟ پس بدان که ساعات و شمارش و اعداد و ارقام ذهن و هوش تو را فریب دادند و تو در جهانی فوق شمارش زندگی می کنی. 25. اگر یا به آرزوهایت نمی رسی و یا چون می رسی آن چیزهایی که تو فکر می کردی عذاب در نیامدند، بدان معناست که نه آرزوها و اندیشه تو فیزیکی اند و نه اسباب و عواملی که آن را محقق می کنند یا نمی کنند. 26. تو تن نیستی، بلکه روحی ماورای طبیعی هستی که مجسم شده ای. 27. هر شیئی که می بینی یک قطعه از عالم غیب و جهان ملکوت است که بسته بندی شده است تا بازش کنی و اندرونش را بجویی که چیست. 28. آدمی عموماً فقط با بسته‌بندی پدیده‌ها سر و کار دارد و نه آن چیزی که در درون بسته نهفته است. 29. وقتی می‌گویی که این یک عدد سیب است و آن یک عدد خودکار است و فلانی آدم مهربانی است و بهمانی آدم بدی است، هوا تاریک است، آب سرد است، بیمار هستم، بدبخت هستم. اینها یعنی چه؟ تو فقط با کلماتی در بسته سعی می کنی خودت را به زور قانع کنی که می فهمی، در حالی که می دانی که نمی فهمی. پس بر نفهمی خود بدمان تا به راستی بفهمی و عجول مباش. 30. هیچ چیز عادی وجود ندارد. این تویی که دست و دل و ذهن از فهمیدن شسته و معرفت را طلاق داده ای و چشم بر جهان و خودت بسته ای و به رنگ ها و حجم ها و واژه های تو خالی دل خوش داشته ای. 31. وقتی میگویی که فهمیدم یعنی چه؟ یعنی این که از فهمیدن و مکاشفه و تلاش برای کشف حجاب از پدیده ها خسته و تسلیم و قانع شده ای و نمی خواهی بفهمی. نه این است. 32. با به کار بردن واژه ها و صفات میان توهی خودت را کور و کر و لال و احمق مکن و علامت سؤال را پاک مکن و بگذار هر سؤال برای همیشه سؤال بماند. برای یافتن جوابی قطعی و ابدی تعجیل مکن، زیرا هر چیزی لامتناهی است. بگذار باب سؤال مفتوح بماند. مگو فهمیدم. 33. فقط یک بار دو تا چهار تا شده بود و تا ابد چهار تا باقی نخواهد ماند. 34. ریاضیات را از مغز و جان و دلت پاک کن که خصم درجه یک فهم و معرفت تو در جهان است و شعورت را مومیایی می کند و می کشد. 35. هر فرمولی فقط برای یک بار و آن هم برای مدت کوتاهی درست بوده است و همین. 36. ذهنت را با فرمولها، نامها، ارقام، ادعاها و قضاوتها یک بار برای همیشه تحقیر و تعطیل مکن و جهان هستی را تبدیل به قبرستان مساز. 37. وقتی میگویی که من فلانی را دوست ندارم، کمی تأمل کن، خواهی دید که چه بسا دوستش داری. اینقدر درباره احساسات خودت مطمئن نباش. احساسات تو هر آن رنگ و حال و صفت عوض میکند. دل خودت را با حکمی ابدی مکش. 38. ادراک و قضاوت‌های تو مربوط به نیازها و احوال لحظه‌ای توست. آنها را جاودانه مپندار و مغزت را از کار مینداز. 39. تصمیم‌هایت را ابدی و کلیشه‌ای مساز. همواره در هر امری هزار امر دیگر وجود دارد و در هر راهی هزار راه دیگر پنهان است و در هر چیزی هزار چیز دیگر در انتظار توست و در هر خاصیتی هزار خاصیت دیگر پنهان است و در هر صورتی هزار صورت دیگر نهفته است و در هر معنایی هزار معنای دیگر به خواب است. چهل، قضاوت‌هایت تو را کور می کند. چهل و یک، مهربانی یعنی چه؟ محبت، محبت یعنی چه؟ رحمت، رحمت یعنی چه؟ مترادفات تو را ابله می سازد. هیچ معنا و واژه‌ای مترادف معنا و واژه دیگری نیست. مقایسه تو را از خلاقیت و اعجاز هستی باز می دارد و اسیر کالبد و پوسته ظاهری اشیا می کند. 42. اسم تو را از مسما بیگانه می سازد. 43. حافظه آرشیوی و کلیشه‌ای و واژه‌ای تو را از واقعیت جاری و زنده و نو به نوی جهان کور و کر می کند و متافیزیک را تبدیل به فیزیکی بی جان و فسیل می سازد. 44. وقتی جهان را فیزیکی و شیمیایی و فرمولی می کنی، حمال جهان می شوی، بگذار جهان تو را حمل کند. پس همه فرمول ها را در ذهن خود نابود کن. 45. به پرهیز از قضاوت علمی و عقلی و فنی و اخلاقی و سیاسی و اجتماعی تا محکوم کائنات نشوی. تو محکوم نمی کنی بلکه محکوم می شوی به چیزی که محکومش کرده ای، به ایده و معنا و صفتی، و تا ابد در زنجیر حکم خیشتنی. 46. آنچه که جهان متافیزیک و هزاران تو را برایت تبدیل به جهان فیزیکی و مومیا شده می سازد، ادعای تو در فهمیدن است. وقتی می گویی که فهمیدم، هم آن چیز را نابود کرده ای و هم وچی از شعورت را لاک و مهر نموده ای. 47. بر نادانی خود تکیه کن تا مرده در مقابل نگاهت زنده شود و فیزیک، متافیزیک آید و ماده روح گردد و هر چیزی هزاران چیز زاید. 48. از خیر و شر امور بگذر تا به حق هر امری نائل آیی که امری جهانی و جاودانی است. جهان را تحقیر مکن تا حقیر نشوی. 49. ای چیزی را به اسم و صفت صدا مکن بلکه به یاد آور. ذاکر باش و قرآنی بیندیش. افلا تذکرون، چرا به یاد نمی آوری؟ 50. هر چیزی آیتی از خداست، همانطور که خداوند لا متناهی و جابید و برتر از هوش و حواس و قضاوت ماست. همه آیاتش نیز چنین هستند، همچون عصای موسی که مظهر قدرت کن فیکون اراده موسی شده بود، زیرا موسی به آن چوب به عنوان آیتی الهی می نگریست. 51. همانطور که اختراع فرزند نیاز است، معجزه هم فرزند استراری ترین و شدید ترین نیاز هاست. آنچه که چوب خشکی را در دست موسی تبدیل به اراده خلاق خداوند نمود، نیاز موسی و اعتمادش به خدا بود و اعتماد به خدا در اعتماد به آیات و مخلوقات اوست که آشکار می شود، نه اعتماد به خدای خیالی خود. همانطور که خداشناسی جز از طریق شناخت موجودات عالم ممکن نمی شود و خداشناسی ذهنی و فلسفی محض به شرک و نفاق می رسد و ابلیس پرستی. 52. بنابراین جستجوی متافیزیک در عالم فیزیک و ایمان به جهان هستی به عنوان ظرف ظهور اراده مطلقه خداوند اساس خداشناسی و خداپرستی توحیدی است، همان گونه که قرآن کریم می آموزد. 53. بنابراین الهیات نظری بزرگترین دشمن خداشناسی توحیدی است و این همان رویارویی و عداوت فلسفه با عرفان است. 54. فقط در جریان جستجوی خدا در عالم طبیعت است که آیات الهی رخ می گشایند و خداوند را معرفی می کنند و خلاقیت و رحمت مطلقش را به بشر ارزانی می دارند و جهان هستی بدین گونه به تسخیر آدمی در می آید و این ظهور متافیزیک از فیزیک است. 55. یاد خدا در هر چیزی از جانب بشر موجب ظهور باطن الهیان چیز و پیدایش ما برای طبیعت از بطن طبیعت است. 56. خداوند هر چیزی را که بدون یاد خدا به کار گرفته شود برای بشر فسق نامیده است. فسق همان رابطه صرفا مادی و بیروح و مرده انسان با جهان و جهانیان است. آدمی را در رابطه جهان به حرص و بلع و قحطی فزاینده این مبتلا می سازد و این دوزخ جهان است. 57. یاد خدا در رابطه با هر چیزی بسیار اساسی تر از بر زبان آوردن نام خداست، بلکه در هر چیزی حضور و ظهور خلاقیت و صفات و اسمای الهی را به یاد آوردن و انتظار داشتن است. یعنی به هر چیزی به عنوان نشانی از حضور خدا نگریستن. این همان معنای ذکر است. 58. از ذکر است که هویت ما برای طبیعی و اعجازی جهان ماده را آشکار می سازد و آیات الهی را در آفاق و انفس معرفی می کند و این متعل نمودن هستی است. 59. وقتی دیدن هر چیزی آدمی را به یاد خدا اندازد، آن چیز الهی شود و این یعنی ذکر که آدمی را از ابتلای به چاه طبیعت و ظلمت ماده نجات می دهد و از فسق می رهاند و این همان وحدت وجود است. 60. انسان ماده پرست انسان فاسق است خواه ناخواه، زیرا انسان در اسارت مادیت و جمود جهان است که فاسق می شود، زیرا به قحطی وجود دوچار می گردد. 61. فقط الله نیست که اکبر است، بلکه مخلوقات و آیات او هم اکبر است، یعنی هر چیزی بسیار برتر و بیشتر از آنی است که هست. الله در جهان هستی است که در نگاه عارف اکبر می شود. 62. جهان بی خدا جهانی فاسقانه و ظلمانی و دوزخی است و جهانی صرفاً فیزیکی و فنی و فرمولی و علت معلولی است و این جهانی بی رحم و شقی و زندان است و انسان‌های مقیم چنین جهانی هم فاسقند و شقی و بی رحم. آنکه خداوند را در جهان طبیعت جستجو نمی‌کند و او را به پشت آسمان فرافکنی می‌کند، خواه ناخواه فاسق می‌شود، زیرا دوچار خفقان و قحطی وجود می گردند هرچند که خدا خدا کند. 63. آنکه از خداوند در همین دنیا و از بطن مادیت آن توقعات بزرگ و بی انتها و معجزه آسا دارد با متافیزیک جهان روبرو می شود، یعنی جهانی متعلق و خلاق و رحیم. 64. جهان هستی و پدیده هایش به مثابه چشم و گوش و دست و اراده خداوند است. آنکه او را از موجوداتش بخواند، این خواندنی توحیدی است و عین اجابت. 65. آنکه خداوند را از خارج از عالم وجود می‌خواند، جبران به عدم و ناکامی مبتلا می‌شود، زیرا خارج از هستی جز نیستی نیست و نیستی هم نیست، پس اجابت نمی شوی و لذا منافق می شوی و به فسق و گناه و دزدی و زنا مبتلا می شوی، زیرا او را شاهد و ناظر بر خود نمی دانی، زیرا او را در خارج از جهان تبعید کرده ای و بی خدا و بی وجود شده ای و این دوزخ است. 66. اگر از آبی که می نوشی و از نانی که می خوری خدا را صدا کنی، این رزق حلال و طیب و طاهر است و در غیر این صورت حرام و فسق است و دوزخی و قحطی‌زا. اولی سیرت می کند و زنده و دومی گرسنه تر می کند و هلاک. اولی رزقی ما برای طبیعی است و دومی رزقی فیزیکی و مرده. 67. موسی خدایش را از عصایش می خواند و اجابت می شد و این یعنی وحدت وجود نبود پرستی. 68. و اما کامل تران است که آدمی خداوند را مستقیماً و بی‌واسطه از وجود خودش بخواند که این است صراط المستقیم. و بدین گونه است که آدمی متعلم می شود، یعنی احد و صمد می گردد. 69. خدا در درون هر چیز است، ولی خود آن چیز نیست. و در برون هر چیز است، ولی غیر آن چیز نیست. این سخن علی علیه السلام متدولوژی خداپرستی در جهان هستی است، یعنی متدولوژی وحدت وجود. 70. تکنولوژی مدرن نیز بچی از ماورای طبیعت است که در طبیعت آشکار شده است، یعنی ظهور دوزخ است و بر عارفان است که جنت جهان را نیز آشکار و معرفی کنند. 71. هر انسانی معلول تعریف و توصیفی است که از جهان هستی دارد. تعریف صرفاً مادی و علیتی از جهان موجب افتادن انسان در زنجیره تناسخ و تبدیل مادی جهان است و این سرنوشتی است که مشر مدرن پیدا کرده است. این تحقیر جهان است که موجب تحقیر انسان شده است. 72. مثلا تعریف علم پزشکی و زیست شناسی از امراض و به خصوص امراض مصری موجب سقوط انسان در اسارت ویروس ها و میکروب هاست. این مذهب ویروس پرستی است که جز به تقویت فزاینده ویروس ها و غلبه آنها بر انسان نمی انجامد. این اسارت انسان در مادیت جهان است، در حالی که خداوند جهان هستی را به تسخیر و تحت فرمان انسان درآورده است و نگاه غیر الهی به جهان موجب این واژگون سالاری شده است. 73. ما مخالف علوم و فنون و قوانین علت معلولی نیستیم، بلکه میگوییم که این بس اندک و حقیر و خطرناک است و نگاه انسان به جهان باید تعالی یابد تا انسان از اسارت زنجیره علیتی جهان نجات یابد. انسان مدرن اسیر علوم و فنون و قوانینی است که خودش کشف کرده است. این نوع فهم موجب تباهی انسان در جهان است. 74. حذف خدا از جهان هستی به دو روش مذهبی و علمی موجب ظلم و اسارت بشر بوده است. مذهبی که خدا را به پشت بام آسمان تبعید کرده است، علومی که خدا را نادیده انگاشته است. این هر دو بین انسان و جهان نفاق افکنده است. مذهب شرک و علوم الحادی. 75. این همه امراض لاعلاج و جهانگیر و علوم و فنون ضد بشری حاصل نفاق بین انسان و جهان است. نفاق بین طبیعت و ماورای طبیعت. جهانی که خدایش از بطن آن تبعید شده است و محکوم به نابودی گردیده است. 76. این نفاق همان اندیشه های مشرکانی مذهبی و علوم و فنون الهادی است. 77. جامعه امام زمانی و مدینه فاضله حقیقی در آخر الزمان حاصل از میان برداشته شدن این دو نفاق است، یعنی صلح بین متافیزیک و فیزیک و ظهور ماورای طبیعت از بطن طبیعت. پس این یک واقعه کاملا عرفانی و ادراکی است، یعنی چون نگرش انسان تغییر می کند و توحیدی و وحدت وجودی می شود، جهان هستی نیز به تسخیر او می آید و به تمام و کمال به انسان خدمت می کند و همه نیازهایش را با کمترین تلاشی برآورده می سازد، همچون جنات نعیم. این همان آیت اللهی شدن جهان است. جهانی متعله برای انسانی متعله. این همان صلواتی شدن جهان و انسان است، یعنی حضور و ظهور خداوند در طبیعت، ظهور ملکوت در ناسوت، حضور آسمان بر زمین و تحقق و تعین این سخن رسول خدا که پروردگارم بر آسمان دنیا وارد شده است.